میداد بابت آمپول. خب کمک خوبی بود برا ما.
اما بعد اون سال دیگه بیمه قبول نمی کرد کمک هزینه هاشو ادامه بده. هرچند من دلم می خواست قدم بلندتر شه. با این حال پدرم هر روز قدمو کنار دیوار خط می کشید و می گفت هنوز روبه رشدم. اون موقع منظورشو درست نمی فهمیدم، اما روبه رشد بودن به نظرم جمله امیدوار کننده ای می اومد. درست 5 سال بعد همه چیز تغییر کرد. البته نه برای من، برای بچه‌هایی مثل من که آرزوهای بلندی داشتن، برای دخترهایی مثل فرشته که شبا خواب قهرمانیشون رو می‌دیدن. خط تولید هورمون رشد با نام نوردیتروپین توسط یک شرکت داروسازی ایرانی برای اولین بار در کشور تو 25 تیر 1388 راه اندازی شد. اولین مرحله تولید هورمون رشد مایع به شکل قلم برای اولین بار تو ایران 26 بهمن 1391 رونمایی شد. محصولی که تحت لیسانس کمپانی نوو نوردیسک دانمارک و توسط شرکت داروسازی اکسیر تولید و به بازار ایران عرضه شد. خط تولید هورمون رشد با نام تجاری دی پی پروپین تو خرداد سال 1393 راه اندازی شد و ایران رسما به عنوان 5 کشور در دنیا بعد از آمریکا، انگلیس، دانمارک و کره جنوبی تولید هورمون رشد انسانی رو آغاز کرد. کل مصرف هورمون رشد در کشور تو سال 92 بالغ بر 80 میلیارد تومان تخمین زده شد و قرار بود تا پایان 93 به میزان 1/4 این رقم، یعنی 20 میلیارد تومان در کشور تولید و عرضه شد. تولید هورمون رشد وابسته به مواد اولیه بود و مواد اولیه این دارو از استرالیا وارد می‌شد. اما بعد از مدتی استرالیا از دادن مواد اولیه خودداری کرد. در نتیجه تولید هورمون رشد باز هم متوقف شد. آبان 1395 خبر تولید داروی جدید هورمون رشد منتشر شد. گروه دارویی که تو حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژی موفق بوده و تولیداتش باعث کاهش 600 میلیون دلاری خروج ارز از کشور برای دارو شد. البته این رقم تو سالهای بعد به 1 میلیارد دلار هم رسید.
زمانی که سیناژن شروع کرد، خب ابتدای در هر رشد بیوتکنولوژی میشه گفت بود اصلا در کل دنیا، یعنی بیوتک در کل دنیا یه مبحث خیلی امیدوار کننده ولی جدیدی بود.
حاله حامدی فر، دکترای داروسازی.
شرکت که در ابتدا تأسیس شد یه شرکت در حقیقت محصولات آزمایشگاهی بود که سال 73 تأسیس شد و عمده فعالیتش تو زمینه کیت و محصولات برای آزمایشگاه تحقیقاتی بود. من به دلیل اینکه داروساز بودم، داروساز همیشه دغدغه‌ای دارو داره، یعنی همیشه فکر میکنه که اگه کاری به غیر از دارو و داروسازی انجام بده انگار پرت شده یه جایی. برای همینه که دلم می‌خواستش که مجموعه وارد حیطه دارو بشه. شرکت سیناژن و همینطور شرکت آریوژن توی گروه ما تنها شرکت‌هایی هستند که ما خطوط تولید دارومون تاییدیه اتحادیه اروپا داره، یعنی ما گواهینامه EU GMP داریم. در زمینه داروهای بایوتک توی منطقه تنها شرکت‌هایی هستیم که همچین تاییدیه‌ای داریم و در کشور کلاً تنها شرکت‌های دارویی هستیم که این خطوط تولید و مورد تایید اتحادیه اروپا قرار گرفته. ما بررسی کردیم، دیدیم بیشترین ارز واردات دارو به یه داروی که از امریکا میاد فقط هم یه تولید کننده در دنیا داره و توی زمینه داروهای بیوتک هم در زمان خودش پیچیده‌ترین محصول بود. و ما به عنوان یه شرکت کوچیک 12 نفری که درآمدمون هم در حقیقت از فروش محصولات آزمایشگاهی بود، اومدیم اون محصول رو هدف گرفتیم.
8 میلی گرم داروی هورمون رشد به صورت محلول آماده تزریق می باشد. هر بسته دارویی شامل 1 قلم سیناتروپین آماده تزریق، 5 سوزن و بروشور داروی سیناتروپین می باشد.
روند روبه رشدی که تا سالهای بعد هم ادامه داشت.
خیلی از شرکت ها خواستن یه محصول بیوتک تولید بکنن، ولی وقتی فهمیدن که خرید بایوریاکتور در ایران تحریمه، خب نرفتن این کارو بکنن. دیگه گفتن خب بایوریاکتور باید داشته باشیم تا بتونیم تولید بیوتک انجام بدیم. بایوریاکتور هم که نمیشه تو ایران خرید چون که تحریمه، خب پس پروژه نمیتونیم انجامش بدیم. شاید اصلا شروعش هم نکرده باشن، یعنی رو کاغذ وقتی اومدن محاسبه کردن به این نتیجه رسیدن که قابل انجام نیست. ولی خب اتفاقی که تو مجموعه سیناژه میفته چیه؟ ما میریم یه شرکت مهندسی میزنیم که بایو ریاکتور بسازیم خودمون. و از این مثالا زیاده. یعنی مثالهای شبیه به این خیلی چیزای دیگه هم نیست. خیلی مسیرهای دیگه هم نبوده. خیلی سیستم‌های دیگه هم وجود نداشته. ولی یه سریاش که دست خودمون بوده، خودمون رفتیم انجامش دادیم. یه سریاشو رفتیم سازمان‌ها یا مراجع رو توجیه کردیم که اصلا این داستان چیه؟ برای چی بهش نیاز وجود داره؟ چه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کنه؟ و اون مسیر رو باز کردیم.
قد کشیدن درد داره. با این حال هممون از بچگی دوست داشتیم قد بکشیم، اونقدر بلند که دستمون به آرزوهامون برسه. قصه ی دنیای ما همین جوریه. گاهی اونقدر بزرگه که آرزوی داشتن یه توپ بسکتبال واسه یه بچه توش گمه. گاهی هم اونقدر کوچیکه که حتی میشه اندازه‌شو گرفت. اما کاری که باید بشه حتما میشه، حتی اگر زمان طولانی لازم باشه. به قد و قواره دنیام کاری نداره. برای قد کشیدن باید صبر و حوصله کرد و امیدوار بود. حالا که فکر میکنم میبینم همین آرزوها ذره ذره کنار هم جمع شدن و صدها سانت به قد هممون اضافه کردن. امروز ما قد بلندتر از خیلی از آرزوهامون، با هم و پا به پای هم قد کشیدیم و هنوز رو به رشدیم.
با شعار جشن حضور تا ظهور، خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن، بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه ای قدس سره العالی و شهیدان والا مقام. تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی، همین با هم میاییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید.
ناموس سلسله پهلوی نمی کند نوکری اشرفی.
نباید در ذهن کسی بیاد که انقلاب مربوط به شخصی است. اون چه هست از خدای تبارک و تعالی است.
استقلال، آزادی و حکومت اسلامی آرمانهای ملت انقلابی ما بودند و هستند و خواهند بود.
من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
در مسیر انقلاب
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از سوی بسیاری از مورخان تاریخ معاصر، گزارشگران و خبرنگاران عرصه‌های بین‌المللی در قرن حاضر خورشیدی انقلاب بزرگ قرن نام گرفته است. انقلابی که نظام کشور کهن ایران را با کارنامه ای به بلندای بیش از 25 سده شاهنشاهی به نظام جمهوری تبدیل کرد. تا کنون روایت‌های گوناگونی از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و مبارزان دوره پهلوی از انقلاب شکوهمند اسلامی و علل پیروزی آن ارائه شده و احیاناً نقدهایی نیز بر هر یک از این روایت‌ها صورت پذیرفته است. دکتر صادق طباطبایی در ادامه روایت خود از انقلاب اسلامی و پیش زمینه های آن، سالهای مبارزه و بازگشت شکوهمند امام خمینی رحمت الله علیه به میهن، اکنون یادی می کند از تنی چند از مردان انقلاب و نظر خود را درباره آنان بازگو می کند. آقای دکتر صادق طباطبایی، درباره عده‌ای از دوستان و همرزمان سالهای دور ازتون میپرسم.
من
مهدی بازرگان.
میگن معرف من اعلا از معرف باشه. من در سطحی نیستم که بخوام آقای مهندس بازرگان رو معرفی بکنم، اما یکی از چهره‌های نامدار تاریخ ایران هست که در طول سالیان پربرکت عمرش هم یک لحظه از مبارزه علیه استبداد و استیلای خارجی کوتاه نیامده بود. در تاریخ 70 سالی حیات ایشون یک صفحه نامشخص، یک صفحه مبهم وجود نداره. بسیار دین باور و خدا باور، برخوردار از اقوا و تقوای اسلامی بود. در مدیریت بسیار توانا بود، دارای تفکر سیستماتیک بود. من چون به عنوان معاون ایشون در دوران نخست وزیری جلسات صبحگاهی با ایشون داشتیم، یک ساعت به عنوان معاون ایشون، و نظام مدیریتی ایشون رو بسیار برای من آموزنده بود. اینها رو من دیده بودم و بنابراین انسان بسیار اهل اخلاق، اهل تقوا، چه تقوای در زندگی فردی خودش، تقوای مالی و چه تقوای سیاسی و تقوای دینی هم، گریزان از محرمات و عامل به واجبات شرعی بود و حتی در مستحبات هم کوتاهی نمی‌کرد. بنابراین یک چهره شاخصی است که در تاریخ ایران نمونش فراوان وجود ندارد.
مهدی بازرگان، معروف به مهندس بازرگان، سیاستمدار، استاد دانشگاه و پژوهشگر قرآن، نخستین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1357 رئیس دولت موقت بود. مهدی بازرگان در سال 1286 در گرماگرم انقلاب مشروطه به دنیا آمد. پس از به پایان رساندن تحصیلات متوسطه در سال 1306 در میان اولین گروه محصلین ممتاز اعزامی دولت پهلوی قرار گرفت و به فرانسه رفت. او در مدرسه حرفه و فن شهر پاریس در رشته ترمودینامیک و نساجی تحصیل کرد و پس از 7 سال به ایران بازگشت. مهندس مهدی بازرگان در دوران دکتر محمد مصدق به عنوان رئیس هیئت مدیره خلع ید از شرکت نفت انگلیسی به آبادان رفت و به عنوان رئیس هیئت مدیره موقت شرکت برگزیده شد، اما پس از مدتی به علت برخی کارشکنی ها استعفا داد. وی پس از کودتای 28 مرداد 32 ریاست شرکت آب و فاضلاب تهران را بر عهده گرفت. او همچنین در این سالها به همراه سید رضا زنجانی، سید ابوالفضل زنجانی، انگجی و سید محمود طالقانی در تأسیس نهضت مقاومت ملی نقش مهمی داشت. در سال 1334 و در پی شناسایی چاپخانه مخفی نهضت مقاومت ملی توسط فرمانداری نظامی تهران، همراه عده‌ای دیگر از سران نهضت دستگیر شد و به زندان افتاد. مهندس بازرگان از اعضای هیئت مؤسسین جبهه ملی دوم بود.
در سال 1340 نیز به همراه سید محمود طالقانی و یدالله صحابی نهضت آزادی ایران را پایه‌گذاری کرد. به دنبال اعتراض به انقلاب سفید رژیم پهلوی در سال 1343 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. پس از 5 سال زندان و تبعید آزاد شد و فعالیت‌های علمی، مذهبی و اجتماعی خود را از سر گرفت. مهندس مهدی بازرگان 3 روز پس از ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران در 15 بهمن 1357 با حکم ایشان و بنا به پیشنهاد شورای انقلاب نخست وزیر دولت موقت گردید. مهندس مهدی بازرگان 275 روز نخست وزیری دولت موقت را بر عهده داشت.
چون اجتماع برای نماز جمعه است، زمان هم ماه رمضان و ماه قرآن، افتتاح کلام و اتخاذ برکت و وسیله عرض سلام رم رو به این 5 آیه اول سوره بقره کردم. چون انقلاب ما انقلاب اسلامی است و جمهوری هم جمهوری اسلامی و معیار و هدف و رهبر ما هم قرآن، پس بی تناسب نیست که مسئول دولت هم تمسک و توسل به قرآن بکنه و مختصر بحث و استفاده‌ای و استنادی و اتکایی در این ماه مبارک به قرآن. همه شما حتما در ابتدای ماه مبارک، ماه رمضان امسال که قرآن رو شروع کردید، این آیات رو دیدید. آیات صدر سوره بقره است و معرفی قرآن، معرفی کتاب به عنوان رهبر، رهبری، و منتهی می شود به پیروزی. رهبری پس برای پیروزی. بیشتر تفسیر کنندگان و تفسیر شنوندگان یا خوانندگان هم اگر تفسیر قرآن رو به طور ناقص انجام داده باشند یا شنیده باشند، حتما این 5 آیه را که در ابتدای دومین سوره قرآنه اطلاع پیدا کردن. بنابراین ممکنه عرایض بنده تکرار باشه، ولی به حکم فذکر ان نفعت الذکرا تنفع المؤمنین، که یاداوری ممکنه مفید واقع بشه. میدونید یک عبارتی، یک اصطلاحی متداوله، مخصوصا در مکاتب سیاسی یا کسانی که اهداف اجتماعی و غیر شخصی دارن، بهانه‌ای هست و میگویند هدف وسیله رو تطهیر میکنه. یعنی اگر کسی نیت و هدفش عالی و اعلا و درست بود، اشکال ندارد که به چه وسیله‌ای متشبث بشه یا متکی به چه نوع اشخاصی بشه. ولی اسلام این رو برعکس میگه. قرآن میگوید شرط اول پیروزی، مقدم بر هر چیز، داشتن تقواست. یعنی از راه درست و صحیح و پاک با دل و دست پاک می شود به جایی رسید که مقبول خدا و منتهی شده به پیروزی واقعی باشه.
مصطفی چمران از فعالان سیاسی پیش از انقلاب در آمریکا، فعال نظامی در لبنان، معاون نخست وزیر در امور انقلاب دولت موقت، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، نماینده مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، نماینده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در شورای عالی دفاع و از فرماندهان جنگ‌های نامنظم در جنگ تحمیلی بود. وی در جبهه های جنگ تحمیلی عراق به شهادت رسید.
شرح زندگی مصطفی چمران که در این چند دقیقه نمی گنجه، اما دقیقا یکی از نمونه های بارز مردان خدا بود که نهایت بهره وری از دانش جدید داشت و ذوق در خدا بود، زیبایی ها رو در خداوند متجلی دیده بود، چه در دوران تحصیل و کسب مقامات عالیش در امریکا، چه در دوران سختی که با امام صدر در بیروت گذرانده بود و چه در مراحلی که بعد از پیروزی انقلاب به انقلاب ایران پیوست، هم در جبهه کردستان و هم در جبهه جنوب در مقابل اشرار بیگانه قد علم کرد، یک نمونه کامل انسانیت، نمونه کامل بزرگواری و عطوفت بود که سرانجام هم به آرزوی خودش که شهادت بود رسید. و زندگیش واقعا میتواند اسوه باشه و سرمشق باشه برای همه کسانی که در راه آزادی و استقلال کشورشون تلاش میکنند.
در جنوب لبنان خود شاهد بودم، پیرزنی شوهرش کشته شده بود، فرزندش در نبرد به شهادت رسیده بود، خانه‌اش ویران شده بود، زیر آتشبارهای اسرائیل ویران شده بود، و این پیرزن دست به دعا برداشته بود که ای خدای بزرگ، انقلاب اسلامی ایران را پیروز کن. میدانست تنها و تنها پیروزی او در سایه پیروزی انقلاب ایران میسر است. یکی از دوستان من که از آفریقا آمده بود ذکر میکرد که یکی از سیاهان زنگبار یا جای دیگری در مقابل او گریه میکرد، به او میگفت ای برادر، ای دوست، اگر دلت به حال ایران نمیسوزد به حال ما بسوزد، یعنی ما را نابود خواهند کرد. سرنوشت محرومین و مستضعفین دنیا وابسته به انقلاب ایران است، نه لبنان و نه فلسطین، بلکه بیشتر کشورهای آفریقایی و مبارزین دیگری که در سرتاسر دنیا علیه طاغوت‌ها مبارزه می‌کنند، چشم انتظار به انقلاب مقدس اسلامی ما دوختند. از خدای بزرگ می‌طلبم که این ابرقدرت‌ها، صهیونیست‌ها، این کسانی که دنیا را به خاک و خون کشیدند، همه را نابود گرداند.
ابوالحسن بنی صدر.
آقای بنی صدرم که خب چه در دوران مبارزه علیه استبداد داخلی و استیلای خارجی وزنه عمده رو برای هر مبارزه در هر قسمت گذاشته بود، به خط استقلال بسیار بها میداد، چه در سخنرانی‌هاش در مجامع علمی و دانشگاهی، بعدها هم که در ایران به ریاست جمهور که آرمان‌های دیرینش بود از گذشته دوران دانشجوییش گفت، میگفت که من اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد، رئیس جمهور شد، در این خط گام برداشت. متاسفانه البته اونم میگم که از چهره های مذهبی بود که در اندیشه دینی هم قلم زیاد زده، مطلب زیاد نوشته، دارای کتاب ها و رسالات متعددی است. در اروپا در انجمن های اسلامی ما ازش زیاد بهره برداری میکردیم، اما من اعتقاد دارم که وقتی که به ریاست جمهور رسید متاسفانه دچار یک نوع غرور و یک نوع خودخواهی بود که همون اون ناموفقش کرد و نگذاشت که مشکلات رو و مسائل پیرامونی خودش رو خوب ببینه و نتوانست با مجموعه شرایط کنار بیاد و سرانجام ناموفق بود.
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران زاده همدان در سال 1312. او در بهمن 1358 به دنبال همه پرسی برای انتخاب ریاست جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب بیشترین آرا شد. اما در خرداد 1360 پس از عدم همراهی با مجلس شورای اسلامی، عنوان عدم کفایت سیاسی توسط مجلس به او داده شد و از مقام خود عزل گردید.
حقیقت این است که امریکا و غرب سلطه‌گر حقوق بین المللی رو یعنی حق ستمگر در هر تجاوزی نسبت به ستم دیده و ما رو آشکارا دون انسان یک انسان حقیر می داند. چون به ما برای ما حقوق انسانی قائل نیستند، میگن خب به شما چه مربوط که شما انسان باشید و توقع داشته باشید که یک جنایتکاری حساب جنایتهای خودش رو به یک محکمه پس بده، به یک دادگاهی پس بده.
بنی صدر در دانشگاه تهران در رشته اقتصاد تحصیل کرد. او نماینده دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران در کنگره جبهه ملی ایران در سال 1341 بود. وی دوبار به خاطر فعالیت‌های سیاسی دستگیر و روانه زندان گردید. پس از خرداد 1342 به فرانسه رفت. در دانشگاه سوربن پاریس با مدرک دکترا در رشته جامعه شناسی اقتصاد فارغ التحصیل شد و به تدریس پرداخت. ابوالحسن بنی صدر به هنگام ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس در آنجا بود. او جزء همراهان حضرت امام بود که در 12 بهمن 57 با پرواز انقلاب از فرانسه به ایران بازگشتند. بنی صدر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در دولت موقت ابتدا معاونت وزارت اقتصاد و دارایی را بر عهده داشت و پس از چندی وزیر اقتصاد و دارایی شد. بنی صدر مدتی بعد از استعفای دولت موقت مهندس بازرگان برای انتخاب ریاست جمهوری اسلامی ایران نامزد شد و در بهمن 1358 اولین رئیس جمهور ایران شد. بنی صدر به دنبال اختلاف با محمد علی رجایی که از همان آغاز با اکراه نخست وزیری او را از سوی مجلس پذیرفته بود و با بالا گرفتن اختلافها با سازمان مجاهدین خلق منافقین متحد شد. این سازمان منتقد حکومت جمهوری اسلامی و دارای تشکیلاتی سازمان یافته و مسلح بود که در پی تعارض شدید با حکومت جمهوری اسلامی در سال 1359 از بنی صدر حمایت کرد و در خرداد 1360 از هوادارانش خواست تا علیه حکومت در خیابانها حاضر شوند. دو روز بعد در تاریخ 31 خرداد 1360 مجلس شورای اسلامی با اکثریت 177 رأی در برابر یک رأی مخالف رأی بر عدم کفایت سیاسی بنی صدر داد.
Thank you.
روایت دکتر صادق طباطبایی از انقلاب اسلامی از شبکه رادیویی تهران ادامه خواهد داشت.